رشد و پیشرفت و موفقیت داشت برای همه دوستان. سال قرب بیشتر به اهل بیت، قرب بیشتر به امام زمان علیه السلام برای همه دوستان باشه. تشکر میکنیم از آقای رحمت آبادی بابت زحماتشون، همچنین از آقای یوسف صادقی که مطالب خیلی مفیدی ارائه کردن. استفاده از این تجربیات دوستان فوق‌العاده مهم هستش و قیمتیه. اینجور تجربیات بیشتر از 30 سال داره کار میکنه، میتونه تجربیات رو بعدها نظاممندتر در اختیار ما قرار بده، یه آشنایی بهتری ما و این کشورهای اروپایی پیدا کنیم. کشورهای اروپایی در واقع میشن محصول کار شیطان. شیطان زحمت کشیده کار کرده شده این. ظهور یعنی چی؟ ظهور میشه محصول کار خدا. حالا ببینیم خدا این محصول رو چجوری میخواد به اون محصول تبدیل کنه. یعنی یک جریان سختی هستش. ماجرای ظهور به این نیستش که حالا امام زمان قرار بیاد همه چی تمام بشه. درست کردن اینها زمان بر هستش و کار میبره. کار میبره خصوصا این افرادی که از نظر نسلی دچار مشکل هستن. نه که از نظر نسلی دچار مشکل هستن. شیطان خوب جایی دست گذاشته. تا اینجا شیطان هوشمندانه حرکت کرده، دست گذاشته رو بحث‌های خانواده، رو نسل، رو نژاد. این چیزها خیلی مهمه. برگرداندن یک شخصی که حرامزاده هستش خیلی سخته. یعنی کار کردن با این آدم فوق‌العاده سخت هستش. شاید خدا راهی بذاره، راهی باز کنه که این افراد به سمت خدا برگردن. شدنی هست ولی سخته. کاری که شیطان اینجا انجام داده کار پیچیده و دقیقی هستش. حرامزاده یکی میشه، نفوذ شیاطین بر او بیشتر میشه. نفوذ شیاطین بسیار زیاد میشه بر او و به راحتی میتونن او رو دچار مشکلات زیادی بکنن. یعنی نفوذ کردن و دست شیطان شدن بسیار راحت میشه. انشاءالله بعداً کلاً تو ماه رمضان نمیخوایم از اینا صحبت کنیم. بعداً یه مدار دوباره برگشتیم این موضوعات یه مدار صحبت میکنیم در مورد بحث حزب شیطان. انشاءالله بعداً بحثایی که داشتیم ادامه میدیم. امروز چند تا بحث اگه خدا بخواد ماستیم انجام بدیم. یه مدار در مورد قرآن که جلسه قبل صحبت کرده بودیم ادامه بدیم، به یه جای برسونیم بحث رو. اگر فرصت بشه مدارم در مورد سوره قدر که به سمت سوره قدر صحبت کنیم. دوستان یا آماده هستن یه صلواتی بفرستیم. روز میلاد امام حسن علیه السلام هستش. این روز رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله همه بتونیم از برکات وجود امام حسن علیه السلام بهره های زیادی ببریم. فرصتی بشه انشاءالله بعدا در مورد ایشان این مدار صحبت کنیم. معارفمون در مورد امام حسن کمه، کلا معارف خود ما هم خیلی کمه. باید در مورد ایشون هم مطالعات زیادی بکنیم، هم خدا توفیق بده معارفمون نسبت به ایشون زیاد بشه. در دعای ابو حمزه یک فقره هستش بسیار جالب. سعی کنید دعای ابو حمزه رو خیلی مقید باشید تو ماه رمضان بهش. دعای ابو حمزه رو اسمش گذاشتن ابو حمزه، ولی خب دعای سحر هاست. در واقع با اسمش رو گذاشتن دعای سحر. دعای سحرگاهان امام سجاد علیه السلام هستش. من اسمش رو میذارم، من به حافظ بذارم گوش میذارم دعای فرج. دعای فرج و البته یه اسمای دیگه هم داره که حالا فرصت بشه یه روز در مورد ساختار این دعا صحبت کنیم خوب میشه. در این دعا گفته میشه که خیلی بحثای قشنگ داره. یه قسمتش اینه که نما و ان الراحله الیک قریب المسافه. اونی که رحلت میخواد بکنه به سمت خدا قریب المسافه هستش. میگه اگر تو بنای بر حرکت به سمت خدا داشته باشی مسافت نزدیکه. فکر نکن یک سفر طول و درازی داری، در مسافت نزدیک هستش. به اندازه همین ماه رمضان از اول ماه رمضان میتونی از ته ظلمات بری تا فطر به فضای ملکوت برسی و فراتر از آسمان ها. این مسافت نزدیکه، یعنی 30 روز. امام حسین علیه السلام اون روزی که داشتن حرکت میکردن از مکه به سمت کربلا جمله فرمودن که الله قبلا صحبت کردیم، من کان فینا باسلا محجته و موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا انی راحل مستحن ان شاء الله. امام میگه من راحل هستم، ان الراحل. ببین مسافت هم نزدیک بود، امام در بلوش 30 روز انسانها رو از قعر ظلمات نجات داد، بردش به سمت علویه. کلن در مورد دعاها لما یه ساختار دعای ابا حمزه رو خدا کار کردم، بعدا یه ما صحبت میکنیم. سعی کنید به ساختار دعاها ببردازید. دعاها رو فقط برای اینکه گناه کاریم از گناه در بیاییم بیرون اینا نکنیم. گناه ها ساختار دارن، بحث دارن، یک نظام دارن، حالت سلاح دارن. دعاها به صورت سلاح گونه هستن، میتونیم ما دعاها رو به عنوان یک سلاح ببینیم. این دعاها که دیگه دعاهای بسیار عجیبی هستن. دعای ابو حمزه خیلی دعای بالایی، شاید مهمترین دعا در ماه رمضان دعای ابو حمزه است. مهمترین چیزی که در ماه رمضان دست اونم دعای ابو حمزه است. دیدم یه بحثی توی گروه هم شکل گرفته که شب قدر چی بکنیم چی نکنیم. یکی از کارهای خوب توی شب قدر همین دعای ابو حمزه است. روی ساختار شده مسلط بشه چه اتفاق میفته. سیره اهل بیت علیه السلام هستش که در مورد شب قدر یه صحبتی میکنیم، رفتارهای خوب تو اون شب چی هست. یکیش همین دعای ابو حمزه. چرا؟ چون اهل بیت اینجوری بودن، اهل بیت دعای ابو حمزه رو میخوندن. به ساختار دعا رسیدن مهمه. چارچوبه این دعا چیه؟ دنبال چیه؟ آیا امام حالش خوب نیست داره دعا میکنه؟ آیا امام حالش خوبه همینجوری برای یه مناجات فقط؟ به این صورت این دعاهایی که از اهل بیت نقل میشه ساختار داره و به اهداف و برای اهداف خاصی صادر شده این دعاها. تمام معارف و یک امام جمع میکنه در قالب دعا داره بروز میده. پس خیلی قیمتیه. دعا در واقع یک محصوله، یک مهندسیه. شما کلی رشته با هم دیگه جمع میشن، مثلا یه ماشین تولید میکنن. چند تا بار رشته باشن، مثلا دیگه 20 تا رشته مثلا باید باشن تا یه ماشین تولید بشه. دعا اونجوریه، کلی سوره ها آیات با هم میکس میشن، ترکیب میشن، میشه یک دعا. از توش در میاد. دعا در واقع مهندسیه، محصوله و آن سلاح هستش. یعنی شما از علم فیزیک بهره نداری ولی از این لامپه بهره می‌بری و اون فیزیکه، ولی نباید شما این لامپه رو نداری. قرآن اون علوم هستش. اهل بیت در قالب دعاها تبدیل به سلاح کردن. تفکر در مورد دعا داشته باشید کلیتش. اهل بیت در قالب دعا تبدیل به سلاح شده. واقعا شما می‌خواید دعای جوشن، مثلا جوشن، جوشن چی؟ مثلا کبیر، جوشن صغیر. جوشن یک سلاحه. یعنی از در قالب کلی از آیات و روایات یادآوری شده یک گونه ای ترکیب شده که خاصیت جوشن داره. پیامبر وسط جنگ بوده، زره میونه خورد سختشه، میگه من این زره رو در بیارم. جبریل میگه خب نداره، اینو در بیار ولی اینو بخون. اینو به اون کار زره رو برای شما چیکار میکنه؟ قوی‌ترش انجام میده، میشه جوشن. یکی مثلا فرض کن فلج هستش، میخواد فلان اتفاق بیفته، مثلا میشه دعای فلان، برو دعای فلان دعا. نگاهی دعاها دنبال یک موضوعی هستن. دعا هر کدوم دنبال یک موضوع هستن، مثل سلاح هست. شما بگیرید دعاها، ما می واژه های غلط غلوطی رو این دعاها گذاشتیم، باید اسما رو باید عوض کنیم. اگه خب مثلا دعای کومین چیه؟ اسم کومین به کجا آمد؟ در اون دعا که دعای کومین نیستش که، دعای یه چیز دیگه است، دعای خضره. ما اسمشو گذاشتیم کومیل، اینا رو یه ذره اشتباه بود، یه خطایی صورت گرفت، اینجور اسما رو گذاشتیم. دعاها رو باید از این اسما هم دقیق‌تر گذاشت. دعای کومیل رو باید گفت دعای فلان، دعای عبور از مثلا فلان قسمت. اینا سلاح هم میتونیم اسم حتی ابزار روشون بذاریم. حالا من اسم نمیگم چون میخوام با احتیاط این بحث داشته باشیم.
سعی کنیم اسماشون رو پیدا کنیم. مثلا دعای احبو حمزه یه ساختاری داره، یکی واردش بشه اگه بتونه خارجش بشه یه چیز دیگه این میشه. ما تو ماه رمضان باید این کارو بکنیم. حالا چرا تو ماه رمضان گذاشته امام، چرا تو سحرش میگه، شبش نمیگه؟ و این چیزا حالا مسائل خودشه، داره تو سحر باید باشه، برای قبل از نمازه، باید قبل از اونجا باشه. این دعا حالا خاصیتش یعنی بیشتر اونجا سلاحیست برای عبور از شب به سمت روز. خاطر همین جز دعاهای خروج از ظلمات الی نور هستش، دعای ولایت توش پررنگ هستش. حالا من دیگه واردش نمیشم، نمیدار بخونید، فرصت شد داشته باشیم. بخش سوم دعای ابو حمزه شما الان نمیبینید، من میگم بدید ببینید ولی چی نمیبینید. بخش سوم دعای ابو حمزه، بخش سوم خواسته هایی که تو دعای ابو حمزه هستش مربوط به شب قدره. تو شب قدر میخواید بدونید چه دعایی بکنید، از امام سجاد یاد بگیرید، یعنی از خودمون دعا نکنید. اون دعاهایی که امام سجاد علیه السلام توی همه یه قسمتاش، نه قسمت سوم دعاهاش بیشتر مال اون قسمت، از اونجایی که گفتیم که اللهم خصنی من که به خواستت ذکرک، از اونجا شروع میشه. امام دعاهایی میکنن و خواسته هایی دارن، اونها خواسته هایی کسانی است که ورود به لیلت القدر دارن. ما ها عمدن خواسته هامون خواسته های پرت از لیلت القدر، خیلی پرت داریم خواسته مطرح میده. مثل اینکه شما میری پیش وزیر کشاورزی، بعد می آقا مثلا ماشین رو چیکار کنیم، واردات خودرو رو، بعد می آقا یه خواسته خیلی پرته، اومدی پیش کسی یه خواسته مربوط به من داشته باشی، من وزیر این موضوع هستم. ما مراسمات اینجور موضوعاتمون به ما یاد ندادن متاسفانه، بزرگانی باید اینا رو یاد میدادن تا الان به ما، که ما الان وارد صحنه میشیم صحنه دقیق‌تر رو بتونیم، وارد ورود بهتری به صحنه داشته بشیم. اینجا باید ببینیم وزیر کیه، الان کدام اسم اینجا درگیر هستی تو شب قدر. شما باید خواسته ذیل همان اسم داشته بشید. مثلا شما به اسم مثلا الجبار خدا نباید بگی که روزی منو زیاد کن، درد میکنید؟ از هر چیز خودش رو باید بخواهی. شب قدر مراسم کدام اسما هستش؟ الان تا حالا اینجور بحثا رو داشتید تو ذهنتون؟ مراسم چیه؟ کی اینجا همه کار است؟ کی داره کار میکنه؟ درد میکنید؟ او رو باید پیدا کنی، از اون همون چیز رو باید بخواهی. واقعاً خدا همه کار است، ولی خدا در یک صحنه باید با چه اسمش وارد میدان اون صحنه شده؟ شما از همون مجرا باید از خدا بخواید. دیگه چیزه، شاید یه چیز دیگه بخوام نمیدونم، حالا شاید بده شاید نده، ولی اصلا توی مثل این که شما یه نفر دیگه خیلی اعصابشو خرد می‌کنی، حالا می باشه بیا اینم بهت میگم، ولی مثلا اینجا من نمیدونم برای این کار که من اینجا یه کار دیگه داشتم. ماجرای شب قدر مهمه، ما این آداب و این دعاها در واقع اینا رو داره به ما یاد میده. دعا داره اینا رو ما یاد میده که مراسم چه مراسمیه، سعی کنیم مراسم رو خوب بشناسیم، در شأن آن مراسم چیزی بخواهیم. دعای ابو حمزه در شأن لیلت القدره، اینو بدونید. اون نیمه دوم خصوصا دعا در شأن لیلت القدر هست، برای کسیه که ورود دقیق به لیلت القدر داره. مثلا تو لیلت القدر صاحب لیلت القدر، امام لیلت القدر اینو داره میخونه. امام سجاد اون موقعی که خودش امام لیلت القدر هم هست داره همینو میخونه. اون موقعی که تو جلسه هستش در واقع اینه. خب پس یه دعای دقیقی باید باشه. دعای دقیقی باید باشه. اینو دقت کنیم. از جمله دعاهای مهمه یه دعای افتتاح هم هستش. افتتاح مال شبه. دوران غیبت. افتتاح دعای دوران غیبته، این حواستون بشه. به خاطر این امام زمان گفته اینجوری بخونید. مثلا این من بخوام یه مراسم برای شب قدر بگم، مثلا یکی آداب داشته باشه، میگم اولش دعای افتتاح بخونید، آخرش دعای ابو حمزه بخونید. جوشن کبیر رو نمیخواد بخونید. بعد دعای اول افتتاح باشه، انتهاش چیز باشه. حالا وقت کردیم جوشن کبیر بخونید، ولی افتتاحش بهتره، دعای افتتاح باشه، انتهاش دعای ابو حمزه. این آدابیه که به ما یاد داره. حالا ما اینا رو دیگه همینجوری دلی داریم وارد میشیم و مثلا همینجوری اومدیم جلو. تا الان اینا آموزش و اینا مراسمات مهمیه، مثل اینکه الان شما رو زنگ بزنن بگن فردا دفتر رهبری مراسم افطاری دعوتی، شما دیگه اینجوری دینی نمیرید، یه با دمپایی نمیرید اونجایی که مثلا، یا مثلا همجی حالا بذار نیم ساعت هم دیر رفتم دیگه اینجوری نمیرید دیگه، برنامه دارید دیگه. پس شما رو به نمایندگی از گروهی دارن دعوت میکنن، نمیتونی مثلا شما نمایندگی سنف بلایی نگه اصلا خواستایی نارم بگی. شما حتما با یه برنامه سراغ اون مراسم میرید، حتما میرید قبلش باید باشید، قبلش کلی تمرین میکنید، متنی مینویسید. ماجرای شباقت ماجرای بسیار حساسیه، در این حد خیلی بالاتر از این حد، از این حد خیلی بالاتر. اینکه شما دعوت شدید به مراسمی که امام علیه السلام هست، مثلا خب چی میخوای بگی؟ الان اونجا ورود به مراسم داریم، ما اصلا آداب مراسم ها هنوز خب یاده اینا، باید قبلش که ماه رمضان، از اول ماه رمضانی کم کم باید آقایونی بیان هی توی صحبت کنن، مردم آماده کنن، اول مراسمی کارو بکنیم، مردم بیان این خواستار داشته باشیم، باید مذاکره بشه اینا، مذاکره است اینا، مذاکره ای نظرم، باید حتما مذاکره بشه که چه خواستایی رو ما باید اون شب مطرح کنیم، باید بزرگان بیان، آیت الله مکارم بیان، چه جوادیانی با اینا باید بیان بگن آقا چه خواستایی رو مطرح کنیم، نظام بدن، از همه مهمتر خود رهبری باید ازشون خواسته رو خواهیم بگیم، شما بگو چی بخواهیم. الان مثلا میگه چون مطالبات این سطحی نیست، علما هم ورود این سطحی پیدا نمی کنن، در صورتی که بهتر ما اینجوری بشیم، یه مراسم مهمی رو باید برگزار کنیم، مراسم شفقت گریه‌زاری نیست از اون فقط، و اصلا نباید هم خیلی باشه، اصلا اون فضا نیستش، گریه‌زاری قبل شفقته، اما قبلش باید اونجوری، اون مراسم مراسم محضره. شما اول بری پیش امام رضا، هی باید گریه کنی. نه امام رضا چی بهت میگه؟ پاشو برو بیرون گریه کنی. من چیکار کنم؟ چه جوری میشه من گریه میکنی؟ یه جور اومد یه آفرین من بهت میدم، یه چیزی هم بهت میدم. ولی چی الان تو جلسه برای چی هستی؟ میگه جلسه هیئت دولته. جلسه ملک های عالم هستش. ملک، جلسه ملک، تو جلسه ملک هی بشین این کارو بکنین که چی؟ جلسه ملکی، تو جلسه سران تشریف دارید، در شأن جلسه اونجا باید شما ورود پیدا بکنید. اون جلسه بینید، حالا یه ذره باید به انجزه ما یه از حالتهای احساسی باید خارج بشیم، ورود به اینجا مثل اینکه مثلا برای امام زمان که میشه شبه نیمه شبه میشه جشن تولد میگیریم برای امام، این هم اینجوریه یه جور دیگه اون مراسمه. جشن تولد چیه برای امام زمان میگیریم؟ مثلا اینقدر شمع فوت کنیم که کیک فلان بذاریم؟ نه، جشن تولد ما یه میخواد امام، اون شب آداب خودشو داره، ما همونجوری که اونجا خوب دقیق نمیدونیم باید چیکار کنیم، اینجا هم نمیدونیم باید چیکار کنیم، مثلا اینجا آداب دقیقش رو چیزا اینا استدعا همون مستذب میگه، دوران غیبت این به ما یاد ندادن انگار، هر سوال یه یاد دادن و یاد نگرفتیم، این رو یاد دادن، ما باید آدابش رو بیاریم در بیاریم بیرون، دقیقا با چهار دابی، نه اینکه تازه بشینیم بحث کنیم که اون شب دعا بخونیم یا بریم بحث علمی بکنیم. اینا نشون میده که خب مستظر ما هنوز آداب پرداختن در این مراسمات رو کامل نمیدونیم. اینا مراسمات مهمیه و شاید مهمترین مراسم که اذن داده شده، یعنی جو مراسم ها برگزار میشه، اذن داده شده اینجا، اذن داده شده یه انسان ها میتونن در این مراسم حضوری داشته باشن، به گونه ای میتونن در این مراسم حضور داشته باشن. توی دعای احب و حمزه مطلب زیاده، در زمان شبقت خصوصا اون قسمت های آخرش، قسمت های دسته سوم از خواسته هایی که اونجا مطرح هستش بیشتر زیر بحث های لیلة القدره، خواسته های دسته چهارمی هم هست اونجا، اون خیلی جلوتره، ماجرای دعای ابو حمزه هم که اوج میگیره، میره جلو، انتهای دعای ابو حمزه خواسته های بسیار بالایی اونجا مطرح هستش، هم بحث های مجیر هستش، هم بحث های ورود به بیت، هم بحث های ورود به صراط مستقیم و جز صراط الذین انعمت علیهم شدن، جز اینا هست. خب اینا بحث های مهمیه. اینکه امام سجاد بعد از کربلا این بحث رو دارم فرهنگش رو زیاد من، اینا کده، اینا قلب هستش و رفتاره، باید شیعیان این رفتارها رو یاد بگیریم. خب سعی کنید به اینا پایبند باشید، به این جور دعاها پایبند باشید، به دعاهایی که اهل بیت نمی شده که برای این شبها انجام بشه اونا مهمتر، خصوصا کدهاشو باید متوجه شد. میگم دعای ابو حمزه، این که میگه امام سجاد مداومت میکرد، این یه قلقه دیگه. ابو حمزه خودش آدم بزرگیه، جناب ابو حمزه شمالی آدم بزرگی هستش، جزء خاص‌ترین اصحاب امام سجاد. این که ایشون یه منتج مداومت داشته روی این قضیه، این یک کد هستش، یک قلق هستش در مورد رفتار در ماه رمضان. خب تا اینجا باشه، این در مورد دعا. بریم یه مدار در مورد قرآن معارفمون رو زیاد کنیم. هستش اونجا ولی تغییر بین داشته بشیم بهتره، تغییر دو دعای ابو حمزه داشته بشیم. نه تو هم رو تعقل کنیم، تفکر کنیم، استرادیش تمومش کنیم، استرادیش تمومش کنیم. نگاه کنیم بعضی از این دعاها مثل اون کاری هست که حضرت عیسی به رفیقش یاد میده. نگاه کنید دارن رد میشن، حضرت عیسی با هم سفرشون دارن حرکت میکنن، وارد یه رودخانه میشن. اون طرف میگه خب دیگه نمیتونیم ما راه بریم دیگه، چرا اونجا این کشتی قایقی هم نیستش. حضرت عیسی یه ذکری میگه، میره روی آب، میره روی آب، بعد به اون میگه چرا وایسادی؟ میگه خب اینجا آب، شما رفتیم، من چی کنم؟ میگه تو هم همینو بگو بیا. این دعا خیلی داشت همینجوریه، اینو بگو بیا. اینا دعای خواندنی نیست، دعای رفتنیه. حالا ما باید مثل سلاحش، اینکه چجوری اینو ما استارت بخوره این ماشین، ماشین فقط برای این نیست که ما بریم بزکش کنیم و مثلا فرض کنیم بگیم اینجا اینجا داره، اینجا فکر کلاژ مثلا کلاژ هست اینجا و اینا، ماشین برای اون، ماشین برای اینه که بریم. ما خیلی وقتا این استارت دعا رو نمیتونیم بزنیم، فهم دعا برامون حالت ابزار نمیگیره، ولی اشکال نداره، لقلقش هم ارزش داره. ولی بدونیم با همین دعا میشه رفت اون مراسم، با اینا میشه رفت اون مراسم، ابزار رفتن تو مراسم هستش. بعد ولی حالا اینکه روشن نشه اشکال نداره، همین که اداشو در آورد میگه، ادای اون کسایی که دارن اینو میگن و میرن اونجا در اداشو که در آورد میگه، ان الراحل الیک قریب المسافه، میارتون بشه ان الراحل الیک قریب المسافه. اینجا مسافت نزدیکه، مسافت به اندازه همین گفتن هاست. اگر اذنی داده بشه که این دعا اثر بگذاره، اثر بگذاره. حالا دوستانی که جوشن کبیر هم میخونن اشکال نداره، اونا هم بخونن شبانه. ولی تو روایات این توصیه من شده، این یه فرهنگی شده توی ما، الله مجلسی جمله این چون گفتن اینجا که خوبه این چیز دیگه این شده، اشکال هم نداره، فرهنگ غلطی نیست جوشن کبیر، آره اون اشکال هم نداره. ولی اینا که سفارش شده اولویت دارن، اینا که سفارش شده اولویت دارن، روی اینا میتونیم بایستیم. خب بریم سراغ قرآن. من جلسه قبل یه مقدار قرآن رو ترجمه کردم خدمتتون، امروز یه مقدار قوی‌تر بریم، بذار جامع‌تر قرآن رو ترجمه. قرآن چی هست اصلا؟ قرآن میگن از قرائه میاد، خواندن ما تعریف میکنیم. آیا قرآن میشه خواندن؟ یادونیم توی قرآن آیات زیادی داریم در مورد هم واژه قرائت صحبت میشه، خود واژه قرآن، و یه واژه‌ای هست به اسم قروء. من از این واژه قروء میخوام استفاده کنم، معناشناسی کنم. یکی دو نفر که طلاق میگیرن، خانومه باید و المطلقات یتربصن و انفسهن ثلاثة قروء. قروء چیه اینجا؟ قروء میشه حیض شدن، درمونیون از نظر احکامی میشه و معنی قرعه رو از اینجا میشه در آورد بیرون. خب اینجا قروء اتفاق میفته یعنی چی؟ نگاه کنید وقتی قروء اتفاق میفته یعنی یک قرع اتفاق میفته، یعنی این که من بچه ندارم، گزارش وضعیته. این قروء به صورت عملی گزارش وضعیت هست، به خاطر میگه سه بار باید قروء اتفاق بیفته تا حکم طلاق چی بشه؟ جاری بشه. این گزارش وضعیت هستش. اصلا قرعه یک معناش همینه، چرا راحت قرعه یک معناش چیه؟ این گزارش وضعیت تو معنی لغوی هم این بحث هستش. این که شما به لفظ میاری یه چیزو، اینم قرائته، این خواندن. گزارش وضعیت یا درونت داری میدی، در واقع یه گزارش وضعیت میدی. آشکار کردن یه چیزیه که بگی که هست یا نیست، یه چیزی آشکار کردن یک هست و نیسته، قرعه میشه معنیشی. در واقع قروع میشه چی؟ قرائت رحم از وضعیتی که داره، این قرائت به صورت کلامی نیست، به صورت عملیه، خون میاد، اون خون داره قرائت میکنه، نگه اون خون داره در واقع چی میکنه؟ قرائت میکنه. خدا اسم اونو میذاره قرائت، یه اون قرعه، اون قرائته، اون خونه یه جور قرائت هستش. بس حتی قرآن الفجر در قرآن داریم، اونجا فجر داره قرائت میکنه. فجر چیه قرائت میکنه؟ یه لیل تمام شد، خورشید داره میاد. قرآن الفجر یه برش اونجا اینه که فجر داره، شما نگاه کنید سپیده که میزنه یه چیزی داره قرائت میشه، شب تمام شد، خورشید هم داره میاد، یه چیزی داره، یه چیزی قرائت میکنه. قرائت یعنی شما آشکار کنی اون وضعیتی که پشت پرده هستش. نگم وضعیت پشت پرده رو یه گزارش وضعیت خوب بدی. وضعیت خب، حالا خود قرآن چیه؟ قرآن نظر ادبیاتی بهش میگن مصدر. مصدر در معنای اسم مفعوله. قرآن چیزیه که قرائت شده، یه چیزی قرائت شد، نگم یه چیزی قرائت شد. کی قرائت کرد؟ قاری قرآن کیه؟ خدا نوازون بشه. میگه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقتی ما قرائت کردیم، شما باید یا رسول الله از قرآنی که تولید میشه، خداوند قرائت که میکنه محصولش میشه قرآن. خداوند قرائت میکنه یعنی گزارش وضعیت از یه چیزی میده. چی رو قرائت میکنه خدا؟ خدا چی رو داره قرائت میکنه؟ خداوند کتاب نظام عالمش رو داره قرائت میکنه. قبل قرآن باید یه کتاب باشه، قبل قرآن باید یه کتاب باشه. خداوند اون کتاب رو داره بروز میده. کتاب رو حالا باید کتاب رو تعریفی بکنیم. این تعاریفی داره میشه، از تعاریف سنگینیه، سنگین. اولین بار شاید تو عمرتون هم میشنوید این چیزا رو. بعد داره سعی کنیم بیشتر تحمل بکنیم، حالا جا میفته بحثش. نگاه کنید، خداوند عالم رو خلق کرده. در عالم موضوعی به اسم کتاب قرار داره. خیلی ساده دارم بحثش رو میگم. عالم رو به صورت کتاب قرار داده. این کتاب رو قرائت کرده، شده قرآن. در قالب وحی به رسول الله معرفی کرده که این قرآن. رسول الله اون قرائت رو به ما گفته، ما نوشتیم، شده این قرآنی که دستمون. رسول الله عیناً اون چیزی که خدا قرائت کرده رو برای ما قرائت کرده. رسول الله عیناً این کارو کرده، شده قرآنی که دستمون. نگاه کنید یه مثال دیگه بزنم. شماها یک فردی هستید، اعمالی دارید، کارایی میکنید. شما یک کتاب دارید، میشه کتاب شما. نگاه، یه شما هستی، یک کتاب شما وجود داره. کتاب شما با شما فرق داره. کتاب شما نوشته نیست. کتاب مثلا میتونی نوشته باشه، میتونم نوشته نباشه. کتاب شما نوشته نیست. این برنامه زندگی واسه زندگی میبینید که مثلا یه فلانی میگه من رفتم اونجا اعمالمو نشون دادم از بچگی این دنیا اومده، همه رو درمد داشتم میدیدم، مثلا چی شد تو کسی از ثانیه عمل رو دیدم. اون کتابشو داره میبینه، اون کتاب عملشو. این که اینجا وایستاده، جنازه‌ش هم اونجا افتاده، پس چی داره میبینه؟ کتاب عملشو داره میبینه. کتاب اعمال شما، یا این شما الان یک دروغ میگید، عمل شما شد چی؟ دروغ. کتاب عمل شما یه هم میشه قتل. شما میگه من که برای دروغ گفتم، من که کسی رو نکشتم. بیدنه کتاب چه قتل؟ چرا؟ چون تو این دروغ گفتی، اون بر اساس این دروغ تو گفتی که تنانی من زده بود، دروغ گفتی. بعد این بر اساس این نیونی که نسبت به شما حساس بود رفت یکی رو کشت. بعد چون اون دروغ گفتی اون رو رو نکشتی که اگه دروغ نمیگفتی اون رو نمیکشتیش که. بلکه ایچه میگو بعد شما کتاب عمل یعنی با تمام تبعات یک عمل نوشته میشه، همه یه جنبه هاش میاد و میشه کتاب شما. شما میرید، شما حالا از اون ورش شما میگید که من دو رکعت نماز خوندم، عملت شد نماز. یهو میرید که قیامت میرید در کتاب عمل شما نوشته که نجات جان یک فرد. یه من دو رکعت نماز خوندم، چجوری نجات جانم شد؟ میگه من جان فرد رو نجات ندادم که. یه نه، شما دو رکعت نماز خوندی، اینجا یک بچه‌ای بود. اینا که میگم و عمدن مثال رو دارم زن. شما الان تو خونه تون داره که نماز خوندید، نباید تبعه کتاب عمل شما رو چه نوشته چهام نشان نجات جالب کنه، چجوری میشه؟ شما اینجا نماز خوندی، یه بچه اینجا بود، چون نماز خوندی شیاطین از اون فضا دور شدن. اگه نماز نمیخوندی شیاطین نزدیک میشدن به این بچه، اونو فشاری بهش میآوردن اون بره یه کاری بکنه که تو اون کار باعث میشه رفت این بره. چون نماز خوندی اونا رفتن، این اون کار نتونستن بکنن. نباید تبعه عمل شما شد نجات جان یک نفر، نباید تبعه داره اعمال ما، کتاب اعمال ما همش همه یه تبعه. پس نباید کتاب با قرآن مردشیه، تو کتاب مجموعه اعمال یک فرد هست و همراه تبعاتش. در واقع ما بریم میگیم نظام مجموعه اعمال فرد، نظام اعمال تو می‌نویسن. به خاطر این اون فرشته فقط نمی‌نویسه که تو رفتی دوره جلسه قرآن، چیزای دیگر هم داره می‌نویسه. اونه که یه دوربین خدا می‌ذاره همه رو ثبت می‌کنه، سیفش می‌گردش می‌گه نه، اون فرشته داره میگه تو اومدی اینجا، اون تبعرم داشت میگه چی هم داشت تو نسلت نظر گذاشت همه این تبعات. پس اون فرشته ها عالم باشن، فرشته ها باید بزرگ باشن. چرا؟ چون میتونه تبعات اعمال شما را متوجه بشه، این تبعات اعمال شما را توجه بشه. شما چه کار خوب بکنی چه کار بد بکنی تبعات اعمالش با خودته. اون میفهمه که نگاه کنید شما یه درخت داشتی، اون بعداً برات می‌نویسه نجات جان مثلا این نفر. چرا؟ چون میگه این درخته بعداً هر کلان شد فلان جا جایی نجات دادش، نگاه این فلان جا فلان اتفاق باید شدش. اون همه رو میتونه می‌نویسه. کتابت اعمال به خاطر این سخته، کار هر کی نیست. ما نمیتونیم اعمال شما هم دیگر کتابت کنیم، علمشو نداریم، توانشو نداریم. اون کاتب میخواد، اون کاتب میخواد باید همه چی رو بتونه انجام بده. پس کتابت این موضوعه. نگاه کنید خدا تو عالم خلقتی داره، حالا این جملات رو دقیق‌تر بگم، من اصلا خیلی ساده بگم ولی جملاتش غلط میشه بشه. اول کتاب بوده بعد عالم بوده. آخر برای ما اول ظاهرا عملمونه بعد کتابت میگه، اینم دقیق نیستش. بذاریم درستش رو بگیم کنن، اول کتاب وجود داره، اعمال بر مبنای کتابه، اعمال بر مبنای کتابه. به خاطر اینکه بعد یکی به دنیا میاد همه یه چیزش هم معلومه، کتاب وجود داره. بعد اعمال خداوند کتاب عالم داره، بر مبنای این کتاب عالم عالم رو ایجاد کرد. حالا یه روز اومدش خدا این کتاب رو قرائتش کرد، گفت این چیه؟ هنوزم نشده خیلی چیزاش. خب ولی من بهتون میگم چیه کلش. قرآن چقدر ارزش داره؟ قرآن قرائت خداوند از کتاب عالم هستش. چرا آسمان ها و زمین خلق شدن؟ چون کتابت شدن. نگم چون کتابت شدن، چون کتابت شدن خلق شدن. اگه کتاب نمیشه، اگر لو امام حسین علیه السلام به همون خطبه یه گفتم یک جمله بسیار عجیبی داره که میفرماید که لا محیث عن یوم خط بالقلم، میگه که هیچ راه فراری نیست از ماجرایی که با قلم نوشته شده. نگاه نون بالقلم و ما یسترون، خداوند کتابت کرده عالم، بر اساس کتاب عالم عالم ایجاد شده. درستش اینه و شما هم همینید. ما هم کتابی داریم، بر اساس کتابی که داشتیم ما خلق شدیم آمدیم. البته یک کتاب دیگه خواهیم داشت بعد، اما اون که ملائکه دارن اونو می‌نویسن، اون ملائکه که می‌نویسن اونو دارن می‌نویسن کتاب عمل. ولی ما چرا الان اینجا اومدی؟ خیلی از چیزا دست خودت نبوده، اینا برای کتاب شما بوده، اینا برای کتاب شما اتفاق افتاده. پس ما یه کتاب الله داریم، یه قرآن الله. در واقع کتاب الله اون محوره، ام الکتاب که حالا آیاتش الان با هم دیگه میخونیم، اون محور است. این قرآن بر مبنای اون کتاب هستش. حالا اون کتابه اینجوری نیست که خط خطی باشه، اون قلم هم لزوما این قلمی که ما میشناسیم نیستش، اون لوحی که میشناسیم هم کاغذ نیست. ما عمر اینا رو در بداغون ترجمه کردیم، لوح و محفوظ رو یه کاغذ اینجا گذاشتن جلوشون، قلم هم که یه خودکاری که بعد چه چیز داره مینویسه، اصلا اینجوری نیستش. نه قلم اون چیزی رو ببینید، نه لوح اون رو ببینید. اینا عالم هستن، اینا مخلوقات خدا هستن. خدا بر اساس در محدوده از عالم گفت کلا چی میخواد بشه. به صورت کنفیکون زبانه گفته چه اتفاقی بیفته. عالم بر اساس اون داره ایجاد شده است. اگه اون نباشه اینجا از بین میره. الان شما کتاب عالم محو میشه اینجا از بین میره کلا، هیچ نمونه. اون لوح محو، اون نفخ سوری که اسرافیل میکنه به این موضوع ربط داره. بحث کتاب الله ربط داره. اون نفخ سوره، اون یه شیپور نیستش برای شیپور بزنه. اون نفخ صورت میخواد انجام بده یه کاری اونجا انجام میشه با اون نفخ سوری که انجام میشه. پس نه، این خدا یه کتاب اللهی داره. کتاب الله بر مبنای اسماء الله هستن. نبایی خدا من این که اسماء خدا قرار چه کاری انجام داده، همه این چیزا مشخص شد. پایین تر از محدوده کتاب اونا ایجاد شده. حالا ما اینجا بر اساس این موضوع ایجاد شده. خداوند یک روزی قرائت کرد این موضوع رو. این قرائت رو در قالب کلام انجام داد. رسول الله اینقدر بزرگ شد تونست این قرائت رو دریافت کنه، در قالب کلام به ما گفت. آقا این اتفاق افتاده، کل عالم اینه. ما با قرآن تمام کاری که خدا در عالم انجام داده رو میتونیم متوجه بشیم. قرآن کتابیه که در واقع قرائت از کتابیه که تمام افعال و اعمال خداوند جایسته. یک دقیقتر بخوام تعریف کنم چیه. قرآن گزارش وضعیت از تمام کارهای اسماء الله، گزارش وضعیت از تمام کارهای اسماء الله. شما موقعی بگی اسم ارزاد نه، باید عالم بر مبنای اسماء الله دیگه، خدا داره عالم رو میچرخونه. نه باید عالم بر مبنای اسماء الله. شما موقعی اسم الخالق چیکار کرد؟ تو قرآن بگید دیگه اسم الخالق این کار رو کرد. اسم الرزاق چیکار کرد؟ این کار رو کرد. اسم اون یکی چیکار؟ هر کدوم از اسماء عالم بر مبنای اسماء الله داره میچرخه. خدا همه کار از تو عالم. قرآن گزارش وضعیت دیگه خدا چی کرده و چی میکنه؟ گزارش وضعیت بس کتاب بزرگی است. قرآن کتاب بسیار مهمی است. به خاطر این معجزه است. چون شما نگاه کنید نوشتن اعمال خود ما چقدر حالت اعجاز داره. کتابت اعمال ما چقدر سرزمین. یه دو تا مثال زدم بهتون. توی مستند شنود میگفت مثلا یه دختری بعد حجاب رفته و بیرون، بعدا رفته بوده جایی توی برزخش. اون میگفتش که اونجا شما این که خونه تو را افتادی تا بری برسی اونجا که میری برگردی به خونه 400 نفر شما رو دیدن. ما تو جیره میتونیم بنویسیم 400 نفر دیدن. ما هم اینو پشت اون دختر هم را بیفتی برم نمیتونیم بنویسیم چند نفر دیدن. چه میدونیم کی داره نگاه میکنه که درست؟ اونا به اون نوشت کتابت اعمال خیلی تفاوت داره. بعد حکم قد نوشته بودن باش، حکم قد پشت نوشته بودن با این دختره. چرا؟ چون تو بعد جا رفتی بیرون، یه مرد تو رو دید، به زنش بدبین شد، بعدا از زنش طلاق گرفت، اون زنی که طلاق گرفتش بعدا پاسه شد، بعدا که پاسه شد اونجا توی جلسه یکی یه چیز در پشتش نگاهی اون الان همه رفت پای اون دخترم رفت. پا کی میتونه الان اینو بنویزه؟ نگاهی این حالات اعجاز نداره نوشتنش. خدا تازه به این نمیگه معجزه، میگه آقا چهار تا ملک رو میذاریم بنویسن. ولی کار بزرگی دارن، میگن قطعا از دایره چیز ما، توان فعلی ما خارجه. حالا یکی کتاب الله رو بنویسه، اون قرآن معجزه است اینجاست که شما بتونی اعمال خدا رو بریجی. به خاطر هیچ کی نمیتونه قرآن خدا خودش بر انجام بده. خدا خودش این کارو کردش. یه فضا قرعناه و فتبه قرآن. ماجرای قرآن مدار عظیم و عجیب هستش. سعی کنید یه مدار به بحث قرآن حالا دارم توجه داشته شد. حتی الان از اون جملات ما شاید خیلی چیزی دستگیرت نشه، ولی حتی یه چیزی متوجه شده که عظیم حالا یه چیزی هست. یه چیزی خیلی مهم، یه چیزی خیلی مهمی وجود داره در مورد قرآن، این هستش. حالا آیا اینا همینجوری از خودمونی نبود؟ همین علکی نگفتیم اینا رو؟ بریم یه چند تا آیه قرآن هم بخونیم. ماه رمضان هم هستش، چند تا آیه قرآن بخونیم. حالا بذارید آیاتش رو بخونیم، اونا رو آخر شب بخونیم. اونا همه این آیات رو میتونم بخونیم. نه خیلی فرق دارم. خب یه صلواتی بفرستیم. خب یه چند تا آیه رو با هم دارید میبینیم. من اونو ندید آخر شده. خب چند تا آیه رو با هم دیگه ما بخونیم. نگاه ببینید مثلا تو سوره فصلت خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. این اسماء الله الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی، یه کتابی هست. فصلت آیاته قرآن عربی، یه کتابی هست. قرآن اون کتاب تفصیل داده شده، آیاتش به صورت قرآن عربی قرار داده شده. نگاه این الان یه بخش از استدلالای این بحثا اینه. این آیه رو می‌خونید دیگه راحت از روش رد نشید. سوره هود آیه بسیار مهمی داره، آیه اولی. آیات اول سوره ها خیلی مهمه. آیه چند آیات اول، چند آیه اول سوره ها من تو قرآن محرمه نمی‌دونم همه قرآن رو بخونید، از همه هر سوره یکی دو تا آیه بخونید درست. من اولاشو میشه خونده جان. هی برام بودن جمله می‌ذارید اولات رو بخونید. خدام مینیم ملایه معاصشون نمیشه یهو می‌نویسن که این کل قرآن رو خون. تندون خوندش دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اسما رو ببینید شما، این اسما الله اینجا داخل هستن رو ببینید، خیلی چیز دست دیگه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. حالا اون یکی آیه چی گفته بود؟ کتاب فصلت آیاته. پس ثم فصلت رو داشت توضیح میداد، ثم فصلت رو داشت توضیح میداد. قبل از اینکه فصلت بشه چی شده؟ با اینکه پازل اینا حل کردن، این پازل خودش یه سخته، تحقیقات قرآنی یه بخشش ایناست، یکی بتونه این پازل رو حل کنه. اول احکمت شده، بعد فصلت شده، بعد قرآن عربی. احکمت، فصلت، بعد شده به صورت قرآن. این قرآن عربی که ما داریم فصلت شده، اما سو تفصیله. یا یه دیگه میفهمد که وما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، سوره یونس آیه 37. یه این قرآن دروغ نیست، افترا نیستش، از غیر خدا، از جانب خداست. ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب، تفصیل الکتاب. پس یه این قرآن تفصیل الکتاب. لا ریب فیه، هیچ ریبی درش نیست. من رب العالمین، خدای رب عالمین این کاری کرده. اینا رو هر چی بخوایم حرف بزنیم ما تمام نمیشه، یه خیلی جا بحثه. من رب العالمین، اون که گفتیم قرآن کتابیه که داره عالمین رو صحبت میکنه. بخاطر این اول سوره هم گفته میشه الحمدلله رب العالمین. خب بحث عالمین مهمه، عالمین تو مهمه. عالمین، خداوند در عالم ربوبیتی کرده، از اون کتابی ایجاد شده، بعد اون کتاب احکام شده آیاتش، بعد اومده تفسیر شده به صورت قرآن عربی. همه حواستون رو بدید اینجا چند درصد متوجه میشید؟ یه ذره حالا حواسی مرمار باشه زیاد متوجه نمیشید، حواست هم اینجا باشه، بعد اون چیز هم الان نیستش، اون مهم بودش. شما جلسه بعد اونا میان یه ذره بهتر این رو باز میکنم. رحمان که بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یوسف، الف لام را، تلک آیات کتاب المبین، تلک آیات کتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا. انزلنا چی؟ کتاب مبین. پس کتاب مبین آیاتی داره. پس خدا میگه کتاب مبین با آیاتش به صورت قرآن عربی جاده. این قرآن عربی که دست ماست خیلی مهمه. معجزه اینجاست اصلا، این که تونسته اونو به صورت قرآن عربی جاده شه، این اعجاز داره توش. و آیه مهم سوره زخرف، بسم الله الرحمن. آیه سوره زخرف، بعضی سوره های داره حالت جامع‌تر دارن، بیشتر پازل رو حل میکنن. یکی سوره زخرف، یکی سوره هود. سوره هود اینا بحث باز میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین. حروف مقطعه رو متوجه دارید میشید ذره به چی ربط داره؟ مثلا حروف مقطعه به نزول قرآن ربط داره، به قسمت کتابش. حروف مقطعه اینجوری نیست که بگیم رمزیه که هیچ کی نفهمید ازش، بگیم یه رمز مسکوت بین خدا و پیامبر. نه بابا، پیامبر اینا رو توضیح بده یه جایی، اینا رو گفته شده. یه راهش همینه، نه این شما حروف مقطعه رو به کتاب الله ربط داره ببینید، به خاطر این حروف هم هستن، حتی این حروف هستن، حالا توضیحش نمانم. ولی خب اینا به خاطر این به صورت حروف هستن، به صورت حروف هستن. همه آیاتش رو نگاه بکنید به این موضوع ربط داره، به موضوع مربوط به کتاب، قرآن، قلم، لوح، اینجور چیزا ربط داره. مثلا سوره قاف چی میگه؟ نون. یا میگه نه قاف، سوره قاف دیگه، میگه قاف والقرآن المجید. نون بل قلم و ما دستورون. آیاتش رو ببینید، آیاتشون جالبه. فرماد حامیم بل کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون. و انه، خود کتاب مبین کجاست؟ فی ام الکتاب لدینا، نزد ماست. ما کی هستیم؟ علی حکیم. ما علی حکیم هستیم. خب بلکه پس نه، یه ام الکتابی وجود داره، یه کتاب مبین وجود داره، یه قرآن عربی وجود داره، دید چون دیگه رسه زیاد شده آیات خاطی کردیم. ولی خب اینا هستش دیگه، ام الکتاب. نگاه کنید تو ام الکتاب چه دیگه آیه دیگه هم میخوام دیگه اینو تمام کنیم. سوره آل عمران هم اونم مهمه. یه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. اونجا که گفت کتاب و محکمت آیاتو، سوره آل عمران آیه 6 6 و 7 اونجا این بحث مطرحه. اونجا که میگه کتاب و محکمت آیاتو، اونجا چیه؟ ام الکتابه. این پازلش حل کردیم، خوب دقت می‌کنید حلش کردیم. کتاب و محکمت آیاتو در واقع با چیه؟ یه ام الکتابه. پس ما یه ام الکتاب داریم، یه کتاب مبین داریم، یه کتاب فصلت آیاتو داریم، یه قرآن عربی داریم. حتی اولش فازل ترتیبش هرمان به همین ترتیب، ترتیب به همین ترتیب ام الکتاب داریم که اونجا آیات محکم خداوند هستش. بعدش بحثای کتاب مبین داریم، کتاب فصلت آیاتو داریم، قرآن عربی داریم. این یک پازله، یک پازل هستش. حالا یه دونه دیگه هم بخونیم باز اینم مهمه، چون سوره بروج و بعضیاتو نفسید. فرمان که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید کجاست؟ تو لوح محفوظه. قبلا بگیدیم قرآن مجید و کریم از این مثال مرسنه اینو با هم فرق داره، بگیدیم اما یکی الان دازه فرق داریم که نه اون فرق داره. نه به اون سوال اول بچگیمون که میپرسیدیم از بزرگتران مرسیم یا فرق داره، اونا میگفتن فرق نداره. تازه فهمیدیم اون موقع بچه بودیم درستتر متوجه شده بودیم نه، یه فرقایی با هم دارن. قرآن مجید همان قرآنی، قرآن در لوح محفوظه. حالا قرآن کریم چیه؟ فرماید که فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. بس قرآن کریم تو کتاب مکنونه. قرآن کریم جاش بالاتر از قرآن کریم از جایگاهی. به قرآن کریم کسی دسترسی نداره غیر از مطهرون. مطهرون کیه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم طهيرا. این که اهل بیت مطهر هستن یعنی این که میتونن از قرآن کریم بهره ببرن، چون قرآن کریم بهره ببرن. قرآن کریم بحث خیلی مهمی داره. آیا اینا با هم فرق دارن؟ نه، از یه جهت هم نفع ندارن. یک شاکل است، یک شاکل است، تفصیل داده شده. نگاه کنید، شما در برزخ ممکنه جسم یکی رو ببینید، مثلا این شبیه فلان چیزه، شبیه فلان موجوده، بعد اونو دارید اونجور ببینید. توی دنیا حالا ما آیه همه آیه قرآن شده یه اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. نگاهیم تو برزخ نگاه میکنی داره آتیش میکنه واقعا. اون مثال نیست اونجا، اون اصلا واقعی همون جوریه. اون اصلا داره آتیش میکنه، اصلا تو دهنش آتیش داره میاد بیرون. بعد تو دنیا نگاه میکنی داره با کلاس اتو کشیده، مثلا با کراوات اینو داره مالیاتی میخوره، داره جوجه کباب میخوره اینجا داره میکنی، ولی اونجا داره چی میخوره؟ اینا دوتاست، از یه جهت دوتاست، از یه جهت یکیه. این تفصیل همونه، اون برزخ همینه. نگاه کنی یکی نیست، جلوه های مختلف یک چیزه. حالا همین آدم رو تو قیامت ببینی یه جور دیگه میبینی، تو قیامتش رو ببینی یه جور دیگه میشه. آیا متوابط شد؟ نه، این همون یه صحنه است. اون یه صحنه است به این صورت داره بروز پیدا میکنه. قرآن هم همین جوریه. قرآن هم بروزهای مختلفه. چرا خدا اینجوری قرار داده؟ به خاطر اینکه عوالم ظرفیتش نداره، پله پله نازل باید بشه. نه اگه نازل نشه اینجا از بین میره، اصلا عالمی دیگه نخواهد بود که بخواد مثلا قرآنی باشه، مثلا ما بخواد اونجا قرائتی توی صورت بگیره. اون نزول اصلا فلسفه شونه. علت این که نزول داره اتفاق میفته اینه، وقتی میگه انا انزلناه، پس یه چیزی اون بالا هست که داریم میاریمش پایین دیگه، یه چیزی اون بالا هست که داریم میاریم پایین. خب اینا نگاه کنید، یه سری آیات بود، حالا من یه خیلی کمیشو خوندم براتون. ارتباط بین قرآن و کتاب رو داره میگه. حالا من جواب آخرشو گفتیم، ابتدا قرآن کتاب بوده، خدا بر مبنای این کتاب قرائتی انجام شد، شد چی؟ انجام شد به صورت قرآن. این قرآن عربی که دست ماست مکتوبا، قرآن های ولی لزوما اینجوری یعنی که با واژه ها اوردگار الان نمیدونیم چیا، اونجا نمیدونیم به چه صورتی هستش. حالا تو قرآن هستش اینجوری ها، ولی لزوما اونها اینجوری نیستش که شما سوره قدر رو مثلا برید تو آسمان تو قرآن کریم ببینید، لزوما ننوشته نزل نام فی لیلة القدر، ولی سوره قدر اونجا سوره قدر رو میتونید ببینید. آقا این مثالش مثل میدونید چی مونه؟ شماها. آقا این شما رو یه موقعی مینویسن، یه موقعی اینجا میای، شما اون نوشته نیستی که، شما این شدی، آقا شما این شدی، درسته؟ شما یه جسد گرفتی. قرآن هم یه چیزی توی هم حالت هست. شما تو قیامت به خاطر این سوره ها رو میتونید ببینید، یه این سوره فلانیه. مثل اینکه یکی کتاب شما رو میخونه، یکی خود شما رو میبینه. اینا با هم ارتباط داره، هم یه تفاوتایی با هم داره، یعنی حلقه اتصال به اینا وجود داره، ولی چند چیز اینا با هم متفاوته. عوالم بالاتر قرآن به صورت تصویر میتونه بشه، صحنه است. شما توی قرآن کریم بری میتونی مستش کنی، قرآن رو میتونی مست کنی، قرآن رو میتونی چکار کنی؟ لمسش کنی. حالا میتونی لمسش کنی، ما اینجا که قرآن رو میتونی لمس کنیم که، این منظور لمس قرآن فقط نیستش که، یعنی بعدا یه حکمی که از توی اون آیات در آوردن که مثلا به اینم دست دادن که بیا اصلا وضو داشته باشی. حالا مثلا وضو داشته باشی مگه ما مطهر شدیم؟ مثلا یه حداقل طهارت رو باید قرار دادم، ولی اگر مطهر در حد آیه تطهیر یکی بشه میتونه به این حد از قرآن اصلا داشته بشه. بخاطر این ورود به بیوت خدا ارزشش بالاست. شما ورود به بیوت خدا پیدا کنی، اهل البیت بشی، تطهیر بشی، با ابعاد بالاتری از قرآن شما ارتباط دارید. خب این حالا این حد داشته باشیم، چون بحثا دیگه سنگین نشه، غم افطار هم از کشتم هستی دیگه، اینا هم فشار نیاره بهتون. تا همین جای کبر بودن فعلا در مورد قرآن. فقط یک باب تحقیق براتون باز شد، فکر کنید هیچ چیزی بهتون آموزش داده، فکر کنید که یک راهی باز شد یا یک خبری این وسط ها هستش. راهش چیه؟ برید آیات قرآن یه مدار بررسی بکنید، واژه کتاب و در قرآن بررسی کنید، زیاد نداره، آیات 4500 تا بیشتر نیست. بعد اون آیات رو بخونید، آیات قرآن رو یه ذره تو اینا هم خدا نگهدار تعقل هم باید بکنیم، تعقل، تفکر، مباحثه، این کارا رو تا کم کم چی بشه؟ یه مدار بهتر برامون جا بیفته. موضوع قرآن موضوع عظیم و مفصلی است، به خاطر میگه که این قرآن مهجوره. دلیل مهجور بودن قرآن میگه ما هنوز هیچ شناخت عمقی از قرآن ما نداریم، ولی خدا رو شکر خدا در همین حد ما رو با قرآن چی کرده؟ آشنا کرده. ما با این موضوع آشنا هستیم، قرآن حالا مونده باز بشه و در موردش صحبت بشه. بیشتر فهم ما از قرآن بعد از ظهور خواهد بود، بعد از ظهور خود امام علیه السلام باید برام باز کنید چه اتفاقی افتاده. اون اعراب جاهلی صدر اسلام خیلیشون در حدی نبودن رسول الله و اهل بیت باز کنن براشون. انشالله باید زمان از داره بگذاره که اینها باز میشه، تو قرآن اینها اومده. خب اگر فرصت باشه، چون ما مهم به شبای قدر هم بزنیم، چند دقیقه سوره قدر هم صحبت کنیم، اگر قصد نیستید یه در دقیقه صحبت کنیم به صلوات بفرستیم. آقا آمادگی شده دارید؟ میتونید بزنید؟ چی؟ اونی که آتیشه اون حالت کتابشه، این نواست میشه. مثل نگاه کنید برزخ موضوعات هستش. مثال مادیش اینه، شما میگه که مثلا این گیاه رو بخور، مثلا توش ویتامین دی داره، چون ویتامین دی اونجا نمیده، داری گیاه هم میکنه دیگه، ولی میگه اون فلان چیز هم توش هستش. توی ابعاد یک موضوع شما هر عملی میکنی توی تمام عوالم بروز خودشو داره، توی تمام عوالم، تا جایی که البته هستیم. مثلا شما الان یه دروغ بگید، توی جسم مادیتون یه اثر میذاره، توی یه جسم دخانی داره اونجا اثر میذاره، تو برزختون اثر میذاره، و توی برزخ شما به صورت توی جسمتون اثر میذاره، توی جسم بزاره. توی مثلا روح شما ممکنه به صورت رنگ اثر بذاره، رنگ روح شما به سمت تیره میره. نگاهی توی هر جای اثر خودشو داره، اثر خودشو بود. مثل شما یه برنامه نویسی بکنی کردید، میگی که من این عدد رو اینجا نوشتم، تو فلان قسمت فلان تغییر بشه، تو فلان قسمت مثلا درجو از یک اونا که کامپیوتر اکسل مثلا یکی تو اکسل برنامه نویسی کرده، مثلا شما میگه اینجا یه عدد تغییر دادم، تو 20 جا اثر خودشو بذاره. کتاب آدم حالت برنامه ریزی حرفه‌ایه، شما اینجا یه چیزی می‌نویسی، یا میگه فلان جا زد بیرون، اونجا زد بیرون، تو 50 تا چیز این اثر گذاشت. اینا هم جزء بروزات مادیشه، اصلش بروزات عوالم بالاتر. اینجا که اون لفظشه دیگه، یه دروغه رو گفت، اثر عوالم بالاتر میگه این دروغه تو جسم برزخش این اثر داشت، که اینا تو روایتمون و آیات کامل باز شده. خب فعلا به نظرم ورود به سوال نکنیم، یه چند تا چیز بگیم چون نمای وقت تموم میشه، شرایط رو لازم شاید این از چیزا بتونیم استفاده کنیم. خب توی سوره قدر بحثای حالا زیادی آماده کرده بودیم نشدش، ولی یه دونش رو بگیم در مورد خود قدر. شب قدر شب چی هست؟ یعنی شب قدر شب چی هست؟ اینو یه چند دقیقه اینو یه صحبتی بکنیم، من کمتر دیدم صحبت بشه. ما میگیم قدر یعنی چی؟ اندازه‌گیری، سنجش، فلا، از این چیزا داریم میگیم، درسته؟ باید دقیق‌تر این بحثا رو بگیم. قدر با قدرت چه ارتباطی داره؟ با قدیر چه ارتباطی؟ با قدیر با قاو چه ارتباطی؟ با قادر، با خدای القادر چه ارتباطی داره؟ اینا با هم ربط داره. یاد می‌دونید؟ قدر هم قدرت هم، ما قدرت هم اشتباه تقریبا معناشناسی شده. قدرت با قوت ما اشتباه گرفتیم. قوت یعنی نیرو فلان، یه چیزا، انرژی، اون چیزا، اون سر قوته. قدرت یه مقدار تفاوت داره. قدرت یعنی چی؟ قدرت و قدر یعنی توانایی قرار دادن قیود و شروط. شما قدرتمندی؟ بله. چرا؟ چون میتونم قید قرار بدم برای یه موضوعی. خداوند قدیر هستش یعنی برای همه اشیاء قیودی قرار داده. قرار دادن قید نشانه قدرته. حالا اجراش، اعمالش رو قوت میخواد، اون یه بحث دیگه است. نمی‌دونید؟ قدرت یعنی اینکه شما بتونی قیود قرار بدی. شب قدر شب قیوده، شب ایجاد نیست. تو شب قدر نمیگن که شما بمیری یا نمیری، اینو که قبلا گفتم. تو شب قدر میگن کی این اتفاق بیفته. سه تا حداقل قید اتفاق میفته اونجا، یکی قید زمانه، یکی قید مکانه، یکی هم کیفیت. حداقل سه قید بر تو شب قدر نهاد میشه. شب قدر اول نیست، آخرم نیست، این وسط هاست. یه ماجرای بزرگه، 70% رفته، شب قدر اون 30% آخره، تو 20% آخره، ولی تهم نیست. اینجا اگه ته باشه، شب قدر اینجا نیست، قبل اینجاست، قبل بروده. او قبلش خیلی چیز باید اتفاق بیفته. نگاه، یک موضوع اتفاق میفته، باید حداقل 10 تا موضوع باید روش اتفاق بیفته. مشیت باید بشه، اراده باید بشه، بعد تقسیم باید بشه، همینجوری موضوعات مختلف باید بشه، وحی باید بشه، همینجوری اجتماع باید بشه، قضا میشه، بعدش قدر میشه. قدر که میشه چه اتفاقی میفته؟ سه تا قید تعلق میگیره بهش: قید زمان، قید مکان و قیدای کیفیت حالت. یعنی چی؟ مثالش مثلا این که نگاه کنید توی عوالم بالا میاد که مردم ایران ثروتمند شدن، مثلا چنین امری میاد مردم ایران ثروتمند شدن، میاد پایین‌تر قضا میشه، کلیاتی بهش تعلق میگیره. ایران منظور کجا؟ مثلا این چیزا، این قسمت، اینا ایرانی که اونجا داره گفته میشه، نه اونجا نگاه کنید، کلیاتی بهش میگیره. تو قسمت قدر دقیقاً زمان، مکان، کیفیت، و تو قسمت قضا افراد هم هستن، تو قسمت تقسیم البته اونجا افراد هم اونجا لحاظ میشن. تو ایرانی ها همشون یا بعضیاشون، نگاهید همشون یا بعضیاشون به چه میزانی، این موضوع باید باشه. تو قسمت قدر چه اتفاقی میفته؟ تو لیلت القدرش زمان، مکان، کیفیت، بعد از اینکه افرادش مشخص شده، مثلا قرار میشه به شما رزقی برسه. کی برسه؟ اینکه واژه کلیه که به من رزقی برسه، و کی برسه؟ بعد چه مقدار برسه؟ در چه مکانی برسه؟ و چه کیفیتی برسه؟ اینا تو لیلت القدره. لیلت القدر آغاز موضوع نیست، انتهاش هم نیست، اول نیست، آخر هم نیست، این وسطه. نگاه بین اول آخر، به سمت آخر، بین اول آخر، به سمت آخر هستش، اتفاقی داره میفته. خب چه چیزی هست؟ خدای اسم پس مطرحش کیه؟ خدای قادر و خدای قدیر. اسم محوری اونجا، اسم امام زمان در آنجا با عنوان خلیفه اسم القادر خداوند حضور داره. یکی از جایگاه ها، جایگاه های دیگر ما اونجا داره، یکی از جایگاه امام اونجا خلیفه اسم القادر خداوند. نگاهی خدای قدیر و خدای قادر بر موضوعات مختلف زمان و مکان قرار میده. این نشانه قدرتشه، این نشانه قدرت، این یک صفت بالاییه، یک صفت جمال بهش گفته میشه. توی متکلمه میگن صفات چی؟ جمال خداوند. او قدرت داره، میتونه این کارو بکنه. یا باید قرار شده مثلا فرض کنید به هم، به مثلا کره زمین فلان چیز برسه، این که افراد جزئیات روشن بشه چیه؟ با خدای القادر، خدای القادر این کارو میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیله ای که برای القدره، القدر یعنی برای جنسیت قدره. جنسیت قدر رو چه کسی اعمال میکنه؟ خدای قادر. پس لیلهی که بروز جلوه خدای قادر هستش، خداوند لیلت القدر فضای بروز ملکداری خداست. لیلت القدر بسیار مهمه، لیلت القدر مهمترین چیزیه که خدا الان قرار داده، جز سلاح مهم امام زمان هستش. بدون لیلت القدر امام زمان نمیتونه امام باشه. ما لیلت القدر رو داریم، امامت امام زمان دچار مشکل میشه. امام از اون طریق داره این کارو میکنه. امام زمان به خاطر این تو روایات تأکید شده که امامت رو میخواید اثبات کنید، از لیلت القدر اثبات کنید، اصلا چون به اون موضوع ربط داره. امامت امام زمان باید، چون همه چیزو، امام کسی است که همه چیز تحت احصایشه. تحت احصای امام زمان چجوریه؟ با لیلت القدر. اصلا امام زمان، امام زمان هست به خاطر لیلت القدره، احتمال خیلی زیاد. مثلا ایشون امام زمان هست چون صاحب لیلت القدر هستن، ایشون چون صاحب لیلت القدر هستن امام زمان هستن، به زمان ایشون تسلط دارن، به زمان برای ایشون مثلا، زمان تحت امامت ایشون هستش، زمان و مکان تحت امامت ایشون هست، یه دلیلش همین موضوع لیلت القدره. به ماجرای لیلت القدر یه مقدار تفکر باید کرد، یه ذره باید حالا عمیق‌تر ما نگاه کنیم، چون همش گناه می‌کنیم یا همش تو فضای استغفاریم، همه مراسم ها رو میگیریم استغفار، همه مراسم ها رو از توش میگیریم استغفار، این چیزی در بیاریم. یه گناه ها رو یه مقدار بذاریم بخاطر این شبقت، من یه اواخر ماه رمضان اون اولش دیگه میگم کار رو کردیم انشالله خدا بخشید، شبقت حالا خیلی نمیخواد به گناهات فکر کنیم، در افضای گناه بیاید بیرون، افضای گناه و اسیان این چیزای بیاردی دونسته بیاید بیرون، اب نداره اونا رو انشالله خدا بخشید، اونا رو قبلش خدا این کار انجام بده. تو فضای تو لیلت القدر تو فضای این موضوع نباشید، توی یک فضای دیگه ای باید باشید. چه تو لیلت القدر یه ذره استرس داره برای ماهایی که نیستیم توش، اینکه چی میخواد تقدیم بشه، زمان و مکان به کدام یکی از آیات قرآن ها تعلق بگیره. قرآن کلش اومده در لیلت القدر، امام زمان از لیلت القدر کدام آیه رو میخواد بیاره پایین؟ تو لیلت القدر تقدیرات ما زیاد مهم نیست، جدی میونه خیلی، اینه قبلش شده آخه، تعبیرات من بچه که من انجام بده شهادت برای یه سال نیست، یه سال ما هم به دنیا ما هستیم بیام این تعبیرات اون همش رفتی هر اونجا هر شب نمیدیستم که شهادت کلات اینه چیکارش کنیم اینه چیکارش کنیم این که بمیره اونجا پای بشکنه با هم نشکنه چی بشه اینا رو که نمیدونه دونه بده اینا قبلش شده. نگاهیم تو شبقت ما خیلی مهم نیستیم، خیلی که از زیاد مهم نیستیم، شبقت موضوع دیگری وجود داره. نگاهیم تو شبقت یه اتفاق ملکداری میفته، ما باید جامونه توی ملک مشخص کنیم، جامونه توی نظام باید مشخص کنیم، باید از امام بخواییم جا برای امام قرار بده، جا برای توی نظامی که امام داره میبره جلو و باید به اون موضوع رو متوجه بشیم. بسیاری از تقدیرات ما قبل شده، سالهای قبل شده. اگر قرار باشه ما در اون پروژه امثال شبقت باشیم اونجا اسم ما سری خواهد شد، ولی خیلی از امورا هم ادامه قبله، ادامه یا خدا مثلا اون هم ادامه یا بده خیلی هاش مثلا که همون چیزی که برای شده بشه دیگه، مگر شما اتفاق رو قابل بیفته که اون بخواد عوض بشه، مگر اتفاق رو بیفته عوض بشه اون امورات یک سالی نه برای کسی از ثانیه است برای امام موضوع که برای همه رو اونا تکلیفش روشن میکنه. این که کدام آیه امثال قرار بیاد پایین، کدام آیه قرار اعمال بشه، کدام مقطع ماجرای ظهور قرار بره جلو، امام زمان کدام بخش قرار بره جلو، اینا باید دغدغه باشه. اینا رو باید بشین یه ماه رمضان صحبت کنیم از اولش. راه اینم فهمیدن اینم بگیم دیگه جلسه رو تمام کنیم. پارسال رو بررسی کنید، بذاره پارسال رو بررسی کنید، ببینید از پارسال این موقع تا الان ببینید چه اتفاقی افتاده. اینا خیلی اهمیت داره، ببینید چه اینا رو امام علیه السلام مدیریت کرده، اینا با این چیز تو این یه سال چه اتفاق افتاده معلوم میشه چه پروژه‌ای داره میره جلو. یا همین امسال رو بررسی کنید، در دقیق‌ترش اینه که باید 45 سال اخیر رو بررسی کنید، ولی همین امسال هم بررسی کنیم به نظر پروژه جدی در آخر زمان در ماجرای لیلت القدر پروژه نابودی اسرائیله، اون ماجرا داره میره جلو، اونا دست خودشون نیستش، اونا یوریدون لیوت فون نور الله و افغان خدا والله متم نوره، خدا داره پروژهشو میبره جلو. نظر ما توی این پروژه هستیم، پروژه نابودی اسرائیل، یعنی یک مقطعی از مقاطع غزان داره میره جلو، سال هاست توی این پروژه ما، یعنی سال هاست شب قدر مقاطعی از این موضوع میره جلو، رفتارهای آدم ها خیلی تاثیر داره، تو اون شب تاثیر داره، بعدش هم تاثیر داره، بعد هم نسیده به این توضیحاتش نمونه به چه صورتیه. سعی کنیم اون شب حالا اون آدابی یه گفته شده رو داشته باشیم، پیشنهاد میتونیم به امام بدیم، بعضی وقتا مثلا اینکه عریضه بنویسید، مطلب بنویسید، نجوا بنویسید، با حضرت زهرا سلام علیها هم میتونید مکاتبه داشته باشید، با امام زمان علیه السلام مکاتبه داشته باشید، پارسالتون رو حتما ذکر کنید، پارسال چه کردید و چه اتفاقاتی برای شما افتاده و چیزایی که میخواید رو میتونید داشته باشید، ولی تا میتونید باید سعی کنید ذیل موضوع داشته باشید. بقیهش رو امام کریمه، خیلی چیزا رو امام خودش میده، اون قبل از اینکه شما بخواید، خیلی از اون چیزایی که شما میخواید رو قبل از اینکه بخواید امام بهتون بده، اونو تصدیق شده است، خیلی ازشون تصدیق شده است، ما رو اون موضوع لازم نیست پافشاری بکنید، خیلی از موضوعات رو برای شما قرار میدن. شما باید سعی کنید توی چیزایی که قرار نمیدن اونجا باید داشته باشید، یعنی چیزایی قرار میدن امام کریم رحیم، شما با یک فرد رحیم دردید، مثلا اون طرف همینجوری قراره به شما کلی بده، مثلا میخواد یکی به شما 100 میلیون بده، شما هی داری چکشونی میزنید سر 1 میلیونش، امام میگه من با 100 تومن بهت میخوام بدم، اونو میگه نگرانش نباش، اون با یک خدای کریم طرف هستیم و خلیفه خدای که خود خلیفه همین خدا هستی طرف هستیم. خیلی از اون موضوعاتی که ما میخوایم اونها قبلش داده شده، مثل اینکه پسر شما کوچیکه، شما یک مراسم مثلا مهم گرفتید، میخواید خیلی چیزا بدید، اونها اصرار میکنید که مثلا یه اسباب بازی کوچیکه رو برای من میگیری، چون اونها حله، اونها رو من برات گرفتم، نه اصلا از قبلش اومده. چیزای بزرگتر چی میخواید؟ چیزای بزرگتر یعنی ذیل پروژه، ذیل پروژه لیلتونه، ذیل پروژه مهدویت، ذیل اون چی میخواید؟ اونو باید خودتو نشون بدید. انشاءالله خداوند توفیق بده، اینا که ما گفتیم اینو در کلیگویی بودش، انشاءالله خدا توفیق بده که نسبت به ماجرای لیلتونه معرفتمون بره جلوتر و آن گونه بشیم که امام علیه السلام میخواد، نه آن گونه بشیم که خودمون میخواد. امام آن چیزی که بخواد برای ما بهتر هستش، انشالله اون شب تقدیراتی که رقم میخوره هرچی باشه در راستای تعجیل در مهدویت باشه، در تعجیل در ظهور امام باشه، چه ما چیزی برامون نوشته بشه چه نوشته نشه. خیلی ما مهم نیستیم چیزی برامون نوشته بشه یا نشه، هم چیزی که مهمه انشالله سر سفره امام چیزهای قیمتی قرار داده بشه. انشالله این دوران غیبت به انتها برسه، دوران رشد و ورود به نظام خلافت اللهی برای همه انسان ها انشالله باز بشه. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
Gracias.